بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العظما منتظری، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و بهی نستعین. فرمایش صاحب جواهر 11 حرف 11 این بود که ما بگیم اصلا در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه عنوان قضاوت نیست و در زمان غیبت کاری که میکنند بیان احکام میکنند. این که حضرت میفرماد من روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، پیش ای بریم که این مسئله بگه، بیان احکام بکنه، همون کاری که مثلا فقیه انجام میده. خب ما اینو اشکال کردیم که این معناش این میشه که قضاوتی که نظام مسلمین بهش توقف داره این در زمان غیبت اصلا دستگاه قضا تعطیل بشه و این همچین چیزی نمیشد گفت. اینجا عرض کردیم بعضی از بزرگان رحمه الله مرحوم حسن احمد خونساری در این کتاب جامع المدارکشون راجع به مقبوله یه اشکالی دارن که تقریبا یه اشکاله مطابق سه تقریر گفته میشه و اون وقت مفاد فرمایش ایشون این است که همون که صاحب جواهر گفت که اصلا مقبوله مربوط به باب قضا نباشد. اینی که ما اینقدر به این روایت اهمیت میدیم این مربوط به باب افتاء و استفتاء باشه. خلاصه فرمایشیشون اینه که قضا منصب است و قاضی اعمال ولایت میکنه، دستور میده، حکم مولوی است حکم قاضی، دستور میده از خودش اعمال ولایت میکنه و طرف لازم است عمل بکنه. قضاوت اینه. و در مورد مقبوله عمر ابن حنظله ما نمیتونیم بگیم قضاوت باشه، مسئله قضاوت باشه. چرا؟ فرمود برای اینکه مورد مقبوله عمر ابن انزله شبهات حکمیه است، اختلاف حکمی دو طرف اگه داشته باشن، چون در ذیل روایت، البته ذیلش نیست، او وسطایشون تعبیر ذیل میکنم و در وسط روایت، چون در وسط روایت عمر ابن حنظله میگه قلتو فان کان کل رجل اختار رجلا من اصحابنا فرضیا ان یکون ناظرین فی حقهما و اختلفا فی ما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثکم، که دو نفر هر کدوم یک کسی رو انتخاب میکنه و اون دو نفر فقیه در مسئله نزاع دارن، نزاعشونم منشأش اختلاف دو روایته، که پس معلوم میشه نزاعشون نزاع در حکم کلی شرعه. امام هم جواب میدن الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث، پس این به قاعده این که اگه دو تا مجتهد باشه هر دو هم بر طبق موازین شیعه فتوا میدن، از روایات اهل بیت فتوا میدن، منتها یک کدوم اون روایت رو گرفته است یک کدوم این روایت رو. مثلا فرض بگیرید در میراث زوجه یکی میگه از مطلق اراضی محروم زوجه، یکی دیگه میگه که از اراضی، از بابی که بعضی روایات اراضی ربا یعنی اراضی منزل داره، بعضی از روایت‌ها ازش استفاده میشه مطلق اراضی. یا مثلا منجزات مریض، یکی میگه از اصل، یکی میگه از ثلث، و در حکم کلی شرع این دو تا اختلاف دارن. ایشون میفرماد این مقبوله عمر ابن حنظله به قرینه زیر، که مراد به قرینه زیر همین این قلتوش که عرض کردم، میفهمیم که محلگی شبهه حکمیه بوده، اختلاف در حکم کلی شرع بوده. یه وقت از اختلاف اختلاف موضوعی خارجی، من میگم من 1000 تومان از شما طلبکارم، شما میگی نه، بعد میریم پیش قاضی میگه بیانه بیار، من ای بیانه ندارم، بعد شما قسم میخوری 1000 تومان رو مثلا نمیدیم. این جوریست، یه وقت است که خلاصه در موضوع نزاع هست، این مسئله قضاوت، مدعی هست و منکر هست و بیانه هست و یمین هست و این. اما اگر چنون چه حکم کلی شرع درش اختلاف باشه، او میگه منجزات مریض از اصل، او میگه از ثلث، یا در میراث زوجه نزاع کردیم، ایشون میفرماد به قرینه زیل معلوم میشه مقبوله عمر ابن حنظله موردش اختلاف طرفین در حکم کلی شرعه. حالا که این شد، اون وقت به سه تقریر اشکال میکنیم. اشکال یه اشکال در حقیقت به سه تقریر گفته میشه، پشت سرم هم ایشون نگفته، اما خلاصش این، یه تقریر این که اگر دو نفر در حکم کلی شرع اختلاف دارن، این که دیگه جای قضاوت و اعمال ولایت نیست، برای این که وقتی که رفتیم پیش فقیه و مسئلشو گفت، گفت حکم خدا اینه، اونی که برای ما الزام میارد هم حکم خدا. همینطور که بارها عرض کردیم، حتی پیغمبر و امام هم در مقام بیان حکم خدا حکم مولوی ندارند، اعمال ولایت ندارند، بلکه این فرمایشون ولو به صورت امرم باشد. اگه فرد گفتیم پرسیدیم رجلون شک بین السلاس و الاربع، حضرت فرمود ابن علی الاربع یا یبنی علی الاربع، این ابن یا یبنی حکم مولوی نیست، دستور نیست از امام، این بیان حکم خداست. پس در اون جایی که حکم کلی شرع رو بخوان بیان کنن، نه پیغمبر، نه امام، نه فقیه، هیچ کدوم اعمال ولایت ندارن، حکم مولوی ندارن، و الزامی ورای الزام شارع اینجا تو کار نی دیگه، لا یتصورشون دارن میگن لا یتصور الزامی فوق الزام شارع، همو الزام شارع هست، فقیه بیان الزام شارع را میکنه، مسئله گوه ما عمل میکنیم، اونی که من رو ملزم میکند به عمل همون الزام شارع است، همون امر شارع است. ایشون بفرماید چنان چه در امر به معروف و نهی از منکرم این طوره، وقتی که طرف میدونه شراب حرومه، منم میدونم حرومه، بعد میخواد شراب بخوره یا دروغ میگه، میدونه دروغ حرومه، داره دروغ میگه، من بهش میگم دروغ نگو، این نهیه من یه الزامی نیست دیگه از من، این ارشاد به همون حکم شارع است که فرمودست دروغ حرومه. پس در بقام بیان حکم کلی شر یا در امر به معروف و نهی از منکر، ورای الزامی که شارع داره، ورای او حکم مولوی که شارع داره، یه حکم مولوی آخری نیست تو کار، و قضا اعمال ولایت است، حکم مولویه. پس ما چون به قرینه ذیل میفهمیم مقبوله عمر ابن حنظله موردش حکم کلی است، یعنی در حکم کلی شهر نزا دارم، نه در این که او بگه من از تو طلبکارم، او بگه نه، نزا این است که او مثلا میگه منجزات مریض از اصل، او میگه از سلسه، هرمان زوجه از اراضی ربا است یا از مطلق اراضی. در چنین جایی اصلا قضا که یه امر ولایی است تصور نداره، اونی که هست بیان حکم است و به فقیه مراجعه میکنه، حکم خدا رو بیان میکنه، بعد دیگه الزامش مال شارع. این یه بیان. بیان دیگر باز همین که چون نزاع در حکم کلی شرعه، فرض کن که حاکم نظرش اینه منجزات از اصله، من مقلد نظرم اینست، یعنی منی که حالا رفتم پیشش میدونم از یه مجتهد دیگه تقلید میکنم، او میگه که نخیر سلسه، وقتی که من حال یا خودم مجتهد باشم یا مقلد، بالاخره مقلد قاضی نیستم، مقلد حاکم نیستم، او فقیه که حاکم قرارش دادید، حالا او میگه از اصله، میخواد حکم کنه به اصل، من میدونم از سلسه، من حکم اونو باطل میدونم. اینجا در صورتی که ما اختلاف در حکم کلی شهر داشته باشیم، حالا یا هر دو مجتهد یا هر دو مقلدونش کار نداریم، بالاخره هر کدوم حکم دیگری رو باطل میدونیم. و امام علیه السلام در اینجا فرمود فاذا حکم به حکمنا، حکمی ما رو گفت، معنیش نیست، یعنی پس اگه حکم باطل باشه عمل نکن، اونی که من خودم یا مرجع تقلیدم تشخیص داده است این است که زوجه از همه اراضی محرومه، او حاکم میگه دست مثلا اراضی ربا، خب من حکم اونو باطل میدونم، اینی که خودم یا مرجع تقلیدم گفته است اینو حکم ائمه میدونم، وقتی که اینو حکم ائمه میدونم، این دیگه قضاوت معنی نداره، اینم یه بیان دیگه است. برای اینکه پس چنین جایی نمیشد الزام او برای من مؤثر باشه و منشأ اثر باشه، حکم خدا رو من خودم بلدم، همونی که حکم خداست باید عمل بکنم، او حکم الله نیست اون که او میگه در نظر من. اینم یه بیان دیگر که خلاصه در اختلاف در حکم هر کدام دیگری رو باطل میدونن و اونی که نظر خودش است اونو حکم ائمه میدونه. و امام فرمود فاذا حکم به حکمنا، اونی که حکم ائمه است عمل بکنم. این در موضوعات میشه همچی چیزی گفت، برای اینکه واقع مشخص نیست. من میگم 1000 تومان از شما طلب کارم، شما میگینه چون واقع مشخص نیست. مسئله بعینه و یمین میاد اینجا. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود منم عمر تو به این که احکم بینکم بالایمان والبینه و بعضکم الحن به حجته، و من هرچه حکم کردم اگه واقعش خلاف است نباید بخورد، اما چون واقع مشخص نیست قاضی بر طبق بیان و یمین حکم. اما در باب احکام شبهه حکمی این معنی ندارد قضاوت بیاد تو کار. برای اینکه قضاوت باشد یعنی اعمال ولایت، یعنی من بخوام الزام او رو عمل کنم، در صورتی که خودم یا مرجع تقدم یه چیز خلاف رو میگه، این اصلا نمیشه هم جایی به من بگن تو ملزمی اونو عمل بکنی. اینم بیان دیگر. برای بیان سومی که برای این معنا دارن ایشون، این که حضرت فرمود انظروا الی رجل ممن روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فجعلو فلیرزو بهی حکمن، بعد فرمود فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل منه. ای در مورد که شبهه حکمی، اون وقت اذا حکم به حکمنا یعنی کی تشخیص بده که این حکمنا، یعنی این ظاهرش است، یعنی من که رفتم پیش این حاکم حالا حکم من تشخیص بدم که این حکم ائمه است. برای که فاذا حکم به حکمنا نمیشد بگو یعنی اذا حکم به حکمنا در نظر حاکم، یعنی حاکم میگه دی حکم الله است. این که می به ما دارد میگد امام وظیفه منو که رفتم پیش حاکم معین میکنه، میگه اوی کسی که رفته پیش حاکم اذا حکم به حکمنا فلم یقبل همین فانما استخف به حکم الله، این ظاهرش یعنی تو که رفته پیش حاکم وقتی که تشخیص دادی این حکم کردست به حکم ما و فهمیدی این حکم ائمه، اگه قبول نکردی فانما استخف به حکم الله، که تشخیص این که این حکم ائمه است یا نه تشخیصش با منه. برای که به من دارد میگه که تو اگر چنونچه حکم ما رو عمل نکردی لم یقبل همین هفه انم استخفه به حکم الله. خب وقتی که بنا شد تشخیص این که این حکم حاکم حکم الائمه است یا حکم ابو حنیفه است مثلا، تشخیصش به من محول شده است که رفتم پیش حاکم، وقتی که من فهمیدم که این حکم ائمه را عمل میکنید، الزامش اسباب این است که حکم ائمه است نه اسباب که این حاکم میگه، باز این دلیل میشه بر این که قاضی اینجا هیچ کاره است. قاضی حکم ائمه رو بیان کرده، منم تشخیص دادم این حکم ائمه علیه السلامه. حکم ائمه که هست خب حکم امام جعفر صادق رو من عمل میکنم، قاضی چی کار است؟ قاضی اینجا یه واسطه فقط بیان کرده. پس باز اعمال قضاوت معنی ندارد اینجا، چون شبهه حکمیه است. تشخیص این که اینم حکم الائمه است با خود منه، من که فهمیدم حکم الله است حکم الائمه است، الزام من از ناحیه این است که این حکم امام است نه از باب این که این قاضی الزام کرده است مرو. این هر سه بیان حلوش اینه که خلاصه مورد روایت اختلاف در حکم شبهه حکمی است و در شبهه حکمی قضاوتی که اعمال ولایت است راه نداره. پس این روایت مربوطه به باب قضا نی تا بگیم قاضی باید مجتهد باشه یا مقید. وقت اون بیان سومی یه نتیجه میگیریم و اون که اون بیان سومی میفهمیم مجتهد و مقلدش دیگه فرق نمیکنه. یعنی لازم نیست که اجتهاد داشته باشه او طرف، برای این که من الزام از ناحیه او که نمیخواد برا من بیاد اجرا حکم ائمه. اگر او مقلدم هست و ان تقلیدن بیان کرد حکم را و من فهمیدم که بله این حکم ائمه است، مثلا این واسطه آدم موثقیه و این یقین داریم دروغ نمیگه، به واسطه تقلید از یه مرجع تقلیدی آمد گفت که منجزات مریض از ثلثه و منم فهمیدم بله این حکم ائمه است، منم اعتماد پیدا کردم وسوخ پیدا کردم. اینجا ولو ان تقلیدنم باشه، چون من که نمیخوام زیر باره ای برم، یه واسطه است، اونی که مرو الزام میکند حکم ائمه علیهم السلامه. اینه تقریبا همون فرمایش صاحب جواهر میشه دا که پس در زمان غیبت قاضی هیچ کاره الزامی نداره، الزام من از ناحیه حکم خدا و حکم ائمه. این خلاصه فرمایش ایشونه که به سه بیان ای شبهه رو میان. البته وقت اینجا یه متمم میخواد، یه متمم ایشون ذکر نکرده، یه متمم که اگه شما بیایی بگوید خب اگر چنونچه نسب قضایی تو کار نیست، اعمال ولایت تو کار نیست، پس فعنی قد جعلتهو علیکم حاکما، معناش چیه؟ با اینکه این ظاهرش نیست که امام اینجا نصب کرده، مقامی برای کسی نصب کرده، جعل کرده. اون وقت این جوابش اونی که یادتون باشد ما سابق گفتیم که لسان العرب از زجاج نقل کرده بود که یکی از معانی جعل قول و تعریف است، جعل الملائکه اناسن، این نه این که یعنی تکوینن ملائکه رو اینا اناسشون کردن، بلکه معنیش اینه یعنی گفتن ملائکه اناسن، همین گفتن و معرفی این یکی از معانی جعل. زجاج اینجور گفت، لسان العرب در لغت جعله یکی از معانی جعل را قول و تعریف ذکر کرد، مثل الذین جعلوا الملائکة إناثا، الذین جعلوا الملائکة الذین هم عباد الرحمن إناثا. اون وقت پس این که امام میفرماد فإنی قد جعلته علیکم حاکما، یعنی من دارم به شما معرفی میکنم که این مسئله گو خوبیه، خلاصه این آدم ایست مرجع تقلید است، برید ازش تقلید کنی. اون وقت بعد عمر ابن حنظله میگه قول تو اگه این دو نفر یکی این مرجع تقلید رو انتخاب کرده است یکی اونو، اینجا چی کار کنیم؟ فرمودونی که افقه است بگیری، وقتی که اعلم و غیر اعلم با هم فتواشون اختلاف داره اینجا اعلم رو میگیرن، روایت هم خودش یکی از ادله ترجیح اعلم بر غیر اعلم باشه. این خلاصه فرمایش ایشون با این متمم ما که فعنی قد جعلتوهوش هم وقت درست بکنیم. خب اینجا خدمت ایشون عرض میشه که این که بگیم این روایت از اول تا آخر شبهه حکمی رو میگه، نه ما همچی الزامی نداریم. ظاهر این که میگه بینهما منازعتون فی دین او میراثن، این اطلاق داره، ممکنه نزاع موضوعی باشد، ممکنه است نزاع حکمی باشد و دین نوعا موضوعیه. این که من مدیون هستم یا نه نوعا اینجوریه که من میگم 1000 تومان از شما طلبکارم، شما میگین نه. نوع منازعاتی که در دویون هست موضوعیه. در میراث البته هر دو جورش هست، ممکن است نزاع حکمی باشد. اون میگه مثلا فرض بگیرید که زوجه سلس از همه اراضی محرومه، اون میگه نخیر از ربا محروم. ممکن است هم موضوعی باشد، بگه ارث پدر ما تو خوردی، من میگم نخیر نخوردم بهت دادم مثلا. پس بینهما منازعتون فی دینن او میراثن، این اطلاق دارد، هم موضوعی رو میگیرد هم حکمی رو، و دویون نوعا نزاعش موضوعیه. این که ایشون فرمود به قرینه زید، یکی از اشکالاتیست که در مقبوله عمر ابن حنظله از قدیم بوده که اولش نزاع آخرش به مرجحات حدیث سر در میاره. واقع مطلب این است که این مقبوله عمر ابن حنظله وقتی که دقت میکنی 3 مرحله هست. اولش مسئله نزاع و قضاوته، این دو نفر نزاع دارن، اون میگه من طلبکارم، اون میگه طلبکار نیستیم، حالا یا شبهه حکمی یا موضوعی، رجوع به قاضی میشه. بعد اگر چنونچه هر کدام یک کسی رو انتخاب کردن، وقت میره تو شبهه حکمی، چون فرض اینه بعد از آنی که امام مسئله قضاوت رو حل کردن، حالا عمر ابن حنظله یه مسئله دیگه میپرسه. نمیشه عمر ابن حنظله غیر از مسئله اول یه چیز دیگه بپرسه، یه فرض دیگه کرده. عمر ابن حنظله یه فرض دیگه میکنه و او این که این دو نفر هر کدوم یه مجتهدی رو انتخاب کردن و این مجتهدا اصلا سر حکم کلی نزاع دارن. او میگه منجزات از اصله، او میگه منجزات از ثلثه. اینجا چه کنیم؟ در حقیقت از مسئله قضاوت رفت بیرون، رفت تو این که دو تا مرجع تقلید با هم اختلاف دارن چی کار کنیم. امام میفرماد او که افقه هست بگیر، یه مسئله دیگه است غیر مسئله اولی، میره تو مسئله. حالا یه قدری زور میاره که بگیم 3 مرحله باشد این روایت، ولی بالاخره این واقعه. پس از اون جایی که عمر ابن حنظله میگه قول تو، موضوع بحث عوض میشه، میره تو اون جایی که دو نفر اختلاف که دارن راجع به این است که یکی تقلید از یک کسی میکنه، یکی تقلید از یکی دیگه. حضرت فرمود هر کدوم افقهان اونو باید بگید. بعدش سوال دیگه میکنه، میگه اگه این دو فقیه مدرکشون دو روایت است و این روایت ها مثلا فرمود چه جوری؟ حضرت فرمود که اونی که مشهور است بگید. میره خلاصه مرجحات حدیث رو وقت حضرت ذکر میکنه، میره تو باب مرجحات حدیث، اونی که مشهور است بگیر و بعد اونی که موافق کتاب است و اونی که مخالف عام است و اینا، میره تو مرجحات حدیث. پس مقبول عمر ابن حنظله سه مرحله داره. مرحله اولش رجلن بینهما منازعه فی دین و میراث، ای اطلاق داره، هم موضوعات رو میگیره هم احکام. این که پس به قرینه آخر به نحو جزم ایشون میخواد بگید از همو اول فقط نزاع حکمی است، این اولا قابل خدشه. ثانیا شبهات حکمیه یا در امر به معروف و نهی از منکر اعمال قضاوت نیست، ما این رو قبول نداریم. بر فرض اختلاف در حکم در زمان خودمون، اگر چنون چه یک کسی مرده بعد ورثه میگن که ما مقلد فلون مرجع تقلیدیم، فقط به زن هیچ زمین نمیدیم، زنه میگه نه من مقلد فلون مرجع تقلیدم، فقط از اراضی ربا محروم. یک کدوم یه زنم هست مثلا، یا زنه میگه نه من از مقلد ابو حنیفم اصلا هرمان رو قبول ندارم، خب اینجا باید چه فکر کرد؟ خداوند تبارک و تعالی برای چنین نزاعی که دوتم او از او تقلید میکنه یه از ای تقلید میکنه اصلا وظیفه معین نکرده، اینجا حکم حاکم نمیاد تو کار. ممکنه همینجا بگیم بایستی طرفین میگن قبول داریم فلون، میرن پیش اون قاضی، قاضی هرچه حکم با اجازه باره عمل بکنه. پس این که بگیم در صورتی که اختلاف حکمی باشه این جای قضاوت نیست، نه چرا، یه جا هست نزاعه و اختلاف حکمی هم هست، حل هم نمیشه، هر دو یه نفر رو قبول کرد. اگه قبول کردم اینجا دیگه هرچه حکم نافذه در حق این باید عمل بکنه. نه میگه از قضا تصور نمیشه، میگه در چنین جاهای قضا تصور نمیشه. خب ببین، پس اول و امر به معروف هم اینطوره، این که ایشون فرمود در باب امر به معروف غیر از الزام شرع الزام دیگری نیست، ما قبول نداریم. واقعا در امر به معروف و نهی از منکرم اعمال ولایته، همینطور که من عرض کردم. ببینید در آیه شریفه خداوند وقتی که میخواد وجوب امر به معروف رو بگه اول ولایت میده به طرف، میگه فرماد والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، ای ولایت دادن به طرف، امر به معروف ما بهش میگون، اگه بنا بشه اعمال ولایت نباشه که امر نی، واقعا امره، خدا امر کرده به جای خود، منم امر میکنم برای که خداوند به من ولایت داده، منتها ولایت من حدودش همین اندازه دیگه، ولایت دارم زنه بریم تونم طلاق بدم، همین ولایت هم به این اندازه است که یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. ما عرض کردیم اصلا ولایت معناش اولویت تصرفه، معناش تسلطه. خداوند اول این حق ولایت رو به من میده که بتونم امر رو بکنم. و لذا در قرآن کریم هر جا لفظ ولی گفته شده میبینید دنبالش یه نحو تصرف و کاری ذکر شده. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، او یخرجهم نتیجه ولایتشه. ول بله من الزام دارم، خدا به من حق الزام داده، خدا به من حق الزام، من آم من آیا اونی که آی اونی که بابا ببینی این آدمایی که امر به معروف، این مسئله امر به معروف و نهی از منکر که شما در فقه داری کتاب امر بالمعروف و نهی منکر، یعنی مسئله گفتن آمر به معروف و نهی از منکر مسئله میگه، مثل مسئله گوه یا نه بالاتر از مسئله گوه، میگه نخور، دوام که نخور، خدا هم گفته نخور، منم میگم نخور، منتها تاکید اونه، دو امره تاکیده، همو الزامی که خدا کرده منم الزام میکنم دنبال الزام خدا. من راعیم، کلکم را، راعی اعمال ولایت میکنه. خب باید اون باید به قول ایشون دیگه زدن شدیم که دیگه بیان حکمه بالاتر از بیان حکمه شهر یه سیلی که بیان حکمه شهر دیگه. ببین آقا پس این بله بالاخره ببین آقا اینی که آخه امر خفیف المعونه است بالاخره ببین آقا جون این که ما شما بگید این کتاب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر یعنی کتاب مسئله گفتن، مسئله گفتن این که مسئله بلده اون مرد که من امرش میکنم بترسه. ای پس این که ما بگیم در امر به معروف و نهی از منکر اعمال ولایت نیم ما قبول نداریم، چنانچه در اون جاییم که طرفن در حکم کلی نزاع دارن اما بالاخره این نزاع حل نمیشه. حالا اینجور یه حالا مرده مرده ارسش هم میون، اون میگه من مقلد فلو مرجع تقلیدم زمین بهت نمیدم، اون میگه نخیر من فلو مرجع تقلیدم، خب میرم پیش قاضی، قاضی هست گفت عمل باید بکنی. این نمیشه بگم شرع برای همچی چیزی معین نکرده وظیفه ای، وظیفه معین که دون باید عمل بکنی. پس این اشکال ایشون که فرمود در باب احکام نمیشه دیگه الزامی اعمال ولایتی باشه، اولا که گفتیم صدر روایت معلومی مربوط به احکام باشه مطلقه و شاید بیشتر دویون در موضوعات هست، ثانیاً در احکامم اگر چنون چه به بوم بحث برسد اعمال ولایت هست، مسئله گویینی اعمال ولایت هست و باید نزاع حل بشه بالاخره. اینی که ایشون فرمود بیان سوم ایشون که فعضا حکم به حکمنا، یعنی من خودم که رفتم پیش قاضی خودم تشخیص بدم که این حکم ناز که محول به تشخیص خود منه، حالا که محول به تشخیص خود منه خب وقتی که فهمیدم این حکم ائمه علیهم السلامه اینجا الزامش از ناحیه امام صادق است نه از ناحیه ای قاضی، یعنی یه اشکال دیگه ایشون بود. ما میگیم این مراد این نیست که یعنی حرف تشخیص بده که این حکم ائمه که پس این مسئله همه قضاوت ها تو دنیا همه مختل میشه، اینا غلطه که به من محول کن هر قاضی حکم. من میگم نخیر پس این حکم ائمه نیست، من تشخیص ندادم که این حکم ائمه است. اینی که حضرت فرمود فعضا حکمه به حکمنا در مقابل اینه که اینا میرفتن پیش قضات جور، اونا مبنای احکامشون قیاس و استحسانات و اینا بود، یه موازین دیگری داشتن. حضرت فرمود نه 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 پیش اینا نرید، انظروا الی رجل منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا،
یعنی کسی که مبنای احکامش احادیث ما و فقه ما باشه. ای فعضا حکمه به حکم نا که حضرت می فرماد، مراد نیست یعنی حکمی که بر طبق مدارکی که از طرف ما هست، بر روش ما هست، نه که یعنی تو هم تشخیص بدی که این حکم امام جعفر صادقه. ما چون دارم این حکم امام صادق هست یا نه؟ اما این آدمی است که بر اساس موازین شیعه فتوا میده، بر اساس موازین شیعه حکم میکنه، روا حدیثناست، نظر فی حلالنا و حرامناست. این که اذا حکم به حکم نا منش نیست یعنی بر اساس روایات ما و دستورات ما و فتاوای ما حکم بکنه. ما اینو هممون میدونیم که این مجتهدین شیعه بر اساس فقه امام جعفر صادق دارن حکم میکنن و فتوا میدن. این معنیش اینه، نه این که یعنی هر دونه دونه حکمی رو تو بفهمی که این حکم امامه. اگه فهمیدیم حکم امام، حکم امام جعفر صادق، نه ای. این معنیش این نیست یعنی دونه دونه شما بدونی. این دنبال همون است که فرمود من قد روا حدیثنا نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. اون وقت پس بنابراین روایت به قاعده مربوط به باب قضا هست و ظاهر فإنی قد جعلته علیکم حاکمم همین است که امام جعل منصب کرده. حالا زجاج گفته است که جعل به معنی قول و تعریف هم میاد، خیلی خلاف ظاهره. پس روایت مربوط به جعل منصب هست و قاضی نصب کرده و حکمش هم الزام آوره. میخواد نزاع ما در موضوعات باشه که بیان و یمین بخواد، یا در احکام باشد وقتی که نزاع هست نزاع باید حل بشه. منتها اگه بر یه قاضی با هم توافق نکردیم، دوت اون میگه اون قاضی، اونم میگه اون قاضی، اون وقت میره تو مسئله اختلاف در تقلید شبهه حکمی. او قول توی بعد میره تو جایی که دوتا مجتهد باشند و یکی اعلم یکی غیر اعلم. خب حضرت میفرماد اعلم مقدمه، پس میشه مسئله دیگری. علایالن این اشکالی که ایشون دارن که میخوان مقبوله رو از باب قضا بیرونش ببرن و مربوط به باب استفتاء و افتائش بکنن از اول تا آخر، این ظاهرا خلاف ظاهر باشه. ها او دیگه مربوط او مقبوله عمر بن حنظله کنی، او مشهور ابو خدیجه است، ما مقبوله را بحثش کنیم. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.